روز خلوتی بود. به قسمتی از پارک رفتم که درختان سر به فلک کشیدش مثل چتری بر سر رهگذران سایه انداخته بود. توی پارک مردی رو نیمکت نشسته بود. به اطراف نگاه کردم. فقط همون نیمکت در اون قسمت پارک دیده می شد. به طرف مرد رفتم و آروم رو نیمکت نشستم. مرد کتابی تو دست داشت و غرق مطالعه بود. بدون توجه به اون چشمامو به روبرو دوختم و به یاد بهزاد افتادم. فواره های حوض وسط پارک تصاویر کودکی من و بهزاد و تو ذهنم مجسم کرد. دست در گردن هم داشتیم و برای دوربین شکلک در می آوردیم. سرمو بلند و به آسمون آبی نگاه کردم. تو خیالم خودمو با بهزاد می دیدم. مثل روزای خوب بچگی. با هم بازی می کردیم. به مرور بزرگ و بزرگتر شدیم تا به نوجوانی رسیدیم. بهزاد بزرگ شده و دور از من مشغله های تازه‌ای پیدا کرده بود. سالها بود که از اون خبر نداشتم. اون روز یادم نمیره، چون روز اول عید نوروز بود. پدرم از من خواسته بود اون روزم در مغازه رو باز کنم. پشت پیشخون ایستاده بودم و به گذر مردم که با لباسهای نو تو خیابون می گذشتن خیره شده بودم. بچه ها شادتر از همه بودن. یه دفعه صدای زنگ تلفن بلند شد. گوشی رو که برداشتم صدای لرزان بهزاد رو شنیدم که با عجله گفت قرار هفته آینده برم. آره دیگه، اتفاقی پیش اومد. البته نمیخوام برای همیشه بمونم، ولی دوست دارم برم و دست پر برگردم. حالا درست 6 سال از اون روز میگذره. بهزاد تو اولین سالهای اقامتش تو خارج از کشور چند نامه برام فرستاد و منم جوابشو دادم. اما بعدها نامه هاش قطع شد و خبری از اون نداشتم. تو این مدت منم تشکیل خانواده دادم. هنوزم شاگرد پدرم بودم و با درآمد کم زندگی ساده و بی درد سری رو میگذروندم. با یادآوری گذشته زیر لب گفتم خدای من، 6 سال گذشت، انگار همین دیروز بود. مرد صدامو که شنید عینکشو از چشمش برداشت و به من نگاه کرد. سرمو پایین انداختم و با خودم گفتم چرا این خاطره ها مثل کنه به تار و پود ذهنم چسبیدن و یه لحظه آرومم نمیذارن. و به یاد دیروز افتادم. بعد از ظهر بود که صدای زنگ تلفن خونمون بلند شد. گوشی رو که برداشتم صدایی شنیدم که گفت چطوری حسن؟ شناختی؟ با کمی من و من گفتم نه، لطفا خودتونو معرفی کنی. صدای خنده بلندی توی گوشی پیچید و بعد کسی که اون طرف خط بود گفت ای بابا، منم بهزاد. با باورم نمیشد بهزاد برگشته باشه. گرمی وجود دوستی قدیمی وجودمو پر از شادی کرد. اون منو برای فردای اون روز به خونشون دعوت کرد. تا صبح چه فکرایی که نکردم. امروز ظهر که به خونه بهزاد رفتم باورم نمیشد. اون خیلی تغییر کرده بود. به غیر از من چند نفر دیگم برای نهار دعوت شده بودن. بعد از خوردن نهار بهزاد با آب و تاب از سفرش تعریف کرد و بین حرفاش هم از پول و ماشینی گفت که از اونجا آورده بود. وقتی با بهزاد خداحافظی کردم به ذهنم اومد که اون نمونه یه آدم موفق و خوشبخته و به اون به خاطر اینکه تونسته بود 6-7 سال روپاش بیسته و خودشو بالا بکشه قبطه میخوردم. خودمو که با اون مقایسه میکردم میدیدم من بعد از این همه مدت شاگرد پدرم و مستأجر بودم، اما بهزاد به قول خودش با دلارهای طلایی برگشته بود. حرفای اون منو با خودش بالا و پایین می برد. حس ناشناخته‌ای تو گوشه قلبم جا خوش کرده بود و همین منو به پارک کشوند. باد سردی به سر و صورتم خورد و منو به خودم آورد. دوباره به مردی که اون طرف نیمکت نشسته بود نگاه کردم. هنوز داشت کتاب میخوند. اندام ورزیده‌ای داشت و محاسن جوگندمی. نمیدونم چرا چهرش به دل مینشست. به اون نگاه کردم و گفتم سلام، میتونم بپرسم چه کتابی دارید میخونید؟ مرد جواب سلاممو داد و خندید. بعد گفت دامنی از گل. با خوشحالی گفتم چه اسم زیبا و لطیفی. مرد بار دیگه لبخند زد و با لحن متین و آرومی گفت
به به، پس شما هم اهل ذوق هستین.
خندیدم و گفتم البته نه زیاد، ولی خب شعر رو دوست دارم، اما دنبالش نرفتم. آخه گرفتاریای زندگی باعث میشه آدم مدام دور خودش بچرخه، روزا رو به شب برسونه و شبا رو به روز و باز دوباره روز از نو، روزی از نو. مرد تو صفحه کتابش علامتی گذاشت تا مطلبشو گم نکنه. گفتم مزاحمتون که نیستم. گفت
نه، خواهش میکنم. ببینین، قبول دارم که زندگی تو این قرن حالت سرد و یه نواختی به خودش گرفته و به قول شما آدم شب و روز دور خودش میچرخه. این قضیه شاید بیشتر تقصیر خود ماست. روح‌ها پاک و سیغل خورده نیستن. چرا؟ خب جوابای مختلفی میشه به این سوال داد. ارزش‌های انسانی دارن نابود میشن و نجاتش به دست خود ماست. هر کس باید از خودش شروع کنه. هر کس باید قلب خودش رو آلوده ی گناه‌های دنیا نکنه و برای نجات از این ورطه همه باید تلاش کنن و خب همت به خرج بدن.
حرفش رو قطع کردم و گفتم درسته، ولی خب باور کنی دنیا یه جوری شده که اگه به فکر خودت نباشی کلاهت پس مرکز.
دنیای بدی شده.
مرد خودشو رو نیمکت جا به جا کرد و به حرفاش ادامه داد.
ببخشین. میشه ازتون بپرسم خونه دارین یا نه؟
با کمی تأمل گفتم خونه که چه عرض کنم؟ ما منزل پدری ساکن هستیم. با متانت خاصی گفت
پس خدا رو شکر که چهار دیواری کوچیکی دارین. الحمدلله سعی و سالم هم که هستین. حتما شغلی هم دارین که با پول حلالش زندگیتون رو بگذرونین. درسته؟
گفتم
خب بله درسته.
گفت
پس آدم خوشبختی هستین. مگه این چند روز عمر دنیا چقدر به تجملاتش میارزه؟ نفس انسان طوریه که اگه هرچی خواهش ها و آرزوهاشو برآورده کنین باز تشنه تر میشه. گذشته از اینا روح آدم به آب و مردم و خاکی احتیاج داره که اسمش وطنه. اونم که دارین. وطن راحت و آروم. این خودش بزرگترین خوشبختیه. خوشبختی که تا اونو دارین قدرشو نمیدونین. ولی اگه فقط یه ذره حتی سر سوزن ازش دور بشین قلبتون پر از غم و درد میشه.
مرد خیلی خوب و دلنشین حرف میزد. از هم صحبتی با اون خوشم اومده بود. وقتی حرفاشو شنیدم گفتم اتفاقا همین امروز ظهر خونه یکی از دوستان دعوت بودم که تازه از خارج اومده.
نمیدونین چه کیابیایی برا خودش روبرا کرده. ماشین، دلار. خلاصه تو این مدت کم وضعش خیلی خوب شده. حالا داره راحت زندگی میکنه.
مرد لبخندی زد و گفت
نه، این قضاوت درست نیست. چطور ممکنه با کار کردن تو شهر و دیاری که آماج گناه و فساده پول به دست بیاری و بخوای با اون به آسایش برسی؟ اونم تو مدتی کوتاه. اصلا آسایش یعنی چی؟ اگه پول آسایش میاره خیلی از آدم ها هستن که پول و ثروت دارن ولی آسایش ندارن. من نمیگم پول و ثروت خوب نیست، اتفاقا خیلی هم خوبه، اما پول و ثروتی که با زحمت به دست اومده باشه و آدم ها اسیر خودش نکنه. همه انسان ها برای رسیدن به خوشبختی تلاش میکنن. این خوشبختی که همه برای رسیدن به اون تلاش میکنن مثل یه منبع نوره، اما تلاش ها با هم فرق میکنه. یکی راه رسیدن به این منبع نور رو پول میدونه، یکی شجاعت، یکی ایمان، یکی هم عقل.
حسابی شیفته ی حرفای مرد شده بودم. اون به حرفاش ادامه داد و گفت
بذارین براتون از کشف الاسرار رشید الدین میبودی بگم که خیلی از رمزای به ظاهر کشف نشده زندگی رو بیان میکنه. پیر طریقت گفت دل تشنه و من در آرزوی قطره‌ای هستم. سقایه‌ای مرا سیر می نکند که من در طلب دریایم. به هزار چشمه و جوی گذر کردم تا که دریا را دریابم.
در آتش غریقی دیدی؟
من چنانم. در دریا تشنه‌ای دیدی؟ من همانم. مانند متحیری در بیابانم. همی گویم به فریاد رس که از دست بیدلی به فغانم. بله، همه ما انسان ها به دنبال حقیقت هستیم، اما در این تلاش که واسطه‌ای بین اصل ما و جسم ماست گای گم میشیم. یعنی حقیقت وجودیمونو فراموش میکنیم و وقتی به اینجا رسیدیم به همدیگه حسادت میکنیم. به دنبال پول و مقام میگردیم و هرچی بیشتر تو این تلاش ها دست و پا میزنیم بیشتر تو گرداب دنیا فرو میریم.
وقتی حرفش تمام شد من هنوز متحیر به اون نگاه میکردم. حرفاش مثل بارونی بود که به کویری میشینه و تو عمق دل خشک اون فرو میره. حس میکردم زنگار نشسته رو قلبم از بین رفته و همه چیزو روشن و شفاف میبینم. دلم میخواست بازم میگفت، اما دیگه غروب شده بود و صدای دلنشین قرآن از بلندای گلدسته های سبز مسجد شنیده میشد. تو فکر حرفای مرد بودم که صداش تو گوشم تنین انداخت.
وقت نمازه، وقت راز و نیاز با خدای مهربون، خدایی که در توبش همیشه به روی بنده هاش بازه و یادش به دلها آرامش میده.
با عجله بلند شدم و گفتم بله درسته، باید کم کم آماده نماز بشیم. میخوام قبل از رفتن از شما تشکر کنم، چون از حرفاتون استفاده زیادی کردم. مرد گفت
یعنی با همین چند لحظه حرف زدن؟
حرفشو قطع کردم و گفتم بله، الان احساس میکنم نگاهم به زندگی تغییر کرده. انگار نمیدونم چجوری، شما نمیدونستم چی باید بگم. مرد لبخندی زد و گفت
بی خود نیست که میگن در خانه اگر کس است یک حرف بس است. خوشحالم که حرفای من حقیر اثر داشته. من و امثال من کاری نیستیم، هرچی هست از خداونده، خدایی که به هیچی نیاز نداره و همه نیازمند لطف و کرم اون هستن. من که کسی نیستم. اگه حرفام براتون جالب بود فقط به این خاطره که شما هم اهل همین سرزمین هستین، مسلمونین و فقط یک کمی بگذاریم.
تواضع اون نهایت نداشت. دیگه هیچی نمیتونستم بگم. همونطور که ایستاده بودم نگاش میکردم. وقتی میخواست بلند بشه دستشو به پشت نیمکت دراز کرد و صندلی چرخداری رو جلو کشید تا سوار اون بشه. بعد با چابکی رو صندلی چرخدار نشست و خداحافظی کرد و رفت. باورم نمیشد. اون مرد جانباز بود. انگار قلبم از حرکت ایستاده بود. دیگه نمیتونستم اونو ببینم. فقط حس میکردم مقابل چشمام رنگین کمانی زیبا نورافشانی میکنه. بغض گلومو فشار میداد و بدنم میلرزید. صدای بلند مؤذن تو تار و پود وجودم تنین مینداخت. دوستان عزیز، داستان زلال آرامش رو شنیدین. امیدواریم از اون بهره برده باشین. خدای بزرگ یار و یاورتون. سربلند باشین.
ای دوست ای دوست، ای دوست ای دوست، بیا تا غم فردا نخوریم. ای دوست ای دوست، بیا تا غم فردا نخوریم. وین یک دم عمر را غنیمت شمریم. یک دم آن را غنیمت شماری. فردا که از این دیر فنا در گذری با هفت هزار سالگان سر به سریم، با هفت هزار سالگان سر به سریم.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
جوز هندی.
روزی انوشیروان به شکار رفت. در میانه راه از کنار دهی گذر کرد. پیرمردی را دید 90 ساله که بر زمین دانه هایی می کاشت.
خداوند تو را قوت دهد پیرمرد.
به یاری او هنوز از بازوی خیش نانی میخوریم.
ای پیر، با این سختی چه در این زمین میکاری؟
جوز هندی میکارم.
جوز هندی به چه کارت آید؟
خواص آن از شمار خارج است. برایت بگویم از روغنش که مرهم درد مفاصل است، از ساییده آن هم رنگ و بوی قضا دگرگون می شود.
حال چرا اینجا؟ زمین حاصل خیزی به نظر نمی رسد.
در این سالهای دراز دریافتم که باید صبوری پیشه کرد.
در عجبم از این که نمی دانی 10 سال چه بسا 20 سال زمان میبرد تا از این دانه ها درختان برویند و بتوان جوز از آنها برداشت کرد.
سلطان، خود آگاهم که این گونه خواهد شد.
چندان زنده میمانی که آنها را برداشت کنی؟
کاشتند و ما خوردیم، حال میکاریم و بعد از ما خورند.
عجب که مردی فرزانه ای. به خزانه‌دار خواهم گفت 1000 دینار نصیبت گرداند.
تو را سپاس میگویم. ای ملک، هیچ کس از بهر این درخت زودتر از من نخورد و نصیبش نشد.
چگونه؟
اگر من جوز نمی کاشتم و سلطان از اینجا گذر نمی کرد، پس از من سوال نمی کرد و بنده آن جواب نمی دادم. پس این 1000 درم از کجا میافتم؟
عجبا از تو عالم پیر.
پس انوشیروان فرمان کرد 2000 دینار دیگر از خزینه به پیرمرد بخشند، چرا که بار دیگر با فرزانگی خیش سلطان را حیران کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما دوست عزیز شنونده گرامی. داستان جالبی که در این نمایش بود، خب کم و بیش چه بسا شنیده باشی. تو این نمایش گفت جوز هندی، تو بعض از داستانها هست گردوه، مثلا طرف داره گردو میکاره، چون گردو هم به درختی که سالها باید بگذره تا قد بکشه و به میوه برسه. مثلا خربوزه نیست که همون الان کاشتی چند ماه بعدش بتونی برداشت بکنی. و این داستان رو من تو شعر جناب ملک و شعرهای بهارم دیدم که میگه تو که بعد از 2 روز خواهی مرد، گردکان کشتنت چه کار آید. مرد دهقان به شاه کسرا گفت، مردم از کاشتن زیان نبرند. دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما بکاریم و دیگران بخورند. بهش میگه که به هر حال این کاشتن چیزی نیست که ضرری به حالی کسی داشته باشه، این دیگه کفشه. به هر حال من دارم کشت میکنم که به ضرری که به کسی نمیرسونم. این یک تازه نگاه بلند مدت که داشته باشی، ما میبینیم که به هر حال دیگران هم یه سری کارا کردن که چه بسا نفعشون به خودشون نرسید و عمرشون کفاف نداد و سود و بهرش به ما رسید. حالا چه اشکالی داره ما هم در مقابل برای نسل‌های بعدمون این کار رو انجام بدیم؟ تو این سخن پیرمرد ویژگی‌های مثبتی هست که خیلی مهمه برای ما و امروزه تو بحث روانشناسی موفقیت اصلا اینها پایه‌های نظری علمی داره و آموزش داده میشه. از جمله اون ویژگی‌های مثبت یکی بلند نظری هست، این که آدم فقط به فکر سود خودش و احیانا خانوادش، اونم امروز همین مثلا امسال و تو این سالهایی که حد میزنه زنده است نباشه، بلکه بلند نظر باشه. یعنی به آدمهایی در جاهای دیگر، آدمهایی در زمانهای دیگر هم فکر کنه و اون در واقع از اون لاک منافع شخصی خودش بیرون بیاد و این من در او گسترش پیدا بکنه و دیگران رو هم از خودش بدونه. ویژگی بعدی آینده نگریه، میگه که آقا قرار نیست که همیشه من به فکر مثلا فردای مثلا دو روز دیگه خودم باشم، یه هفته دیگه خودم باشم، 10 سال دیگه خودم باشم. نه، من به فکر فرزندانم، نسل‌های آینده، همشهریانم، هموطنانم، انسان‌های دیگه هستم. ویژگی بعدی این پیرمرد زنده دل خیراندیشیه، این نگاه مثبت به زندگی، این که به فکر خیر رساندن و نیکی کردن در حق دیگرانی باشه که شاید هیچ وقت اونها رو حتی نبینه. و ویژگی بعدی دگرخواهیه، این که براش مهم باشه وضعیت دیگران، این که سودی به دیگران برساند و این محبتی نسبت به دیگران در خودش احساس بکنه که او رو وادار کنه، او رو بکشاند به این که یه سری کارهای مثبت رو برای اونها انجام بده. این چند تا ویژگی، یعنی بلند نظری، آینده نگری، خیراندیشی، دگرخواهی، اینا همشون البته با همدیگه مرتبطن، هر چند هر کدوم معنی متفاوتی دارن، ولی اینها کنار هم یه شبکه‌ای رو تشکیل میدن. و السلام علیکم و رحمت الله.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. ربنا
مرا بخوان، مرا بخوان تا دعای شما را بپذیرم، شما را بپذیرم.
ربنا
الا به ذکر الله تطمئن القلوب، اگه میخوای اطمینان، سکینت، وقا، یه زندگی منهای غم و غصه، یه زندگی منهای دلهوره، استراب خاطر، نگرانی، یاد خدا، یاد خدا شفای هر مرضی. یقین داشته باش، هیچ شکی در اون نیست، هیچ چیزی نمیتونه تو رو از گرفتاری ها نجات بده، هیچ چیزی نمیتونه یک زندگی منهای غم و غصه، منهای استراب خاطر به تو بده جز یاد خدا. یاد خدا دوای هر درد.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.
چه رازی است در این نماز که اقامه اون اینقدر مهمه.
تا
ملکوت.
من جانماز خود را